دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مخالفان بشار اسد از شهر قصیر عقب نشستند. تجمع معترضان در میدان تقسیم استانبول همچنان ادامه دارد. و دولت باراک اوباما معافیت از تحریم‌های آمریکا را به 9 کشور دیگر از جمله چین و هند گسترش می‌دهد. پس از 3 هفته نبرد، مخالفان بشار اسد از شهر استراتژیک قصیر عقب نشستند. جمهوری اسلامی ایران این پیروزی را به حکومت سوریه تبریک گفت. به گزارش رویترز، در پی حمله سنگین مشترک نیروهای حکومت سوریه و حزب الله لبنان، مخالفان بشار اسد در اولین ساعات بامداد چهارشنبه از قصیر خارج شدند و طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند که به دلیل کمبود امکانات و در برابر برتری فاحش تسلیحاتی سوریه و دخالت آشکار حزب الله لبنان، ناچار به عقب نشینی از قصیر شدند. حسین عبداللهیان، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، این پیروزی را به ارتش سوریه تبریک گفت. از سوی دیگر، فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه 14 خرداد ماه اعلام کردند شواهد و آزمایش‌های انجام گرفته ثابت می‌کند که نیروهای بشار اسد علیه مخالفان خود از گاز ضد اعصاب سارین استفاده کردند. مقام‌های این دو کشور می‌گویند این آزمایش‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده و نشان می‌دهد در این کشور از گاز سمی سارین استفاده شده است. طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های بریتانیایی مشخص نکردند چه زمانی و کجا نمونه‌ها را یافتند. فرانسه نتایج آزمایش‌های خود را در اختیار گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد سلاح شیمیایی در سوریه قرار داده است. نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز روز چهارشنبه در ژنو درباره چگونگی برگزاری نشست بین المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه با هم ملاقات می‌کنند. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، نیز در این ملاقات حضور یابد. این دیدارها در حالی انجام می‌گیرد که یک روز پیش از آن هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در گزارشی کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را از سوی هر دو طرف درگیر در جنگ تایید کرده است. در ترکیه هزاران تن از معترضان شب گذشته را هم در میدان تقسیم استانبول گذراندند. شامگاه سه‌شنبه در استانبول، آنکارا، هاتای و دیگر شهرهای ترکیه زد و خوردهای پراکنده بین معترضان و نیروهای پلیس ادامه یافت. صبح چهارشنبه دو سندیکای کارگری و کارمندان دولتی ترکیه با بیش از 450 هزار عضو در همبستگی با معترضان اعتصاب عمومی یک روزه خود را آغاز کردند. علی‌رغم عذرخواهی معاون نخست وزیر ترکیه از رفتار خشن پلیس، معترضان و تعدادی از احزاب مخالف هنوز هم به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه می‌دهند و خواهان عذرخواهی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر آن کشور هستند. شبکه خبری TRT ترکیه هم روز چهارشنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهر کنندگان در آنکارا خبر داد. نام این ایرانی بازداشت شده شایان شاملو اعلام شده است. به نوشته سایت خبری TRT، اطلاعاتی که واحدهای امنیتی قبلا دریافت کرده بودند حاکی از این بود که افرادی از برخی کشورها با هدف آنچه تحریک تظاهرات پارک گزی وارد خوانده شده وارد ترکیه شدند. دولت ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. و سرانجام این که دولت باراک اوباما معافیت 6 ماهه از تحریم‌های آمریکا را به چین، هند و 7 کشور دیگر نیز گسترش می‌دهد. این معافیت به کشورهایی تعلق می‌گیرد که خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را به طور چشمگیری کاهش داده باشند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علاوه بر چین و هند، کشورهای مالزی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان نیز مشمول این معافیت می‌شوند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یکی از ویژه برنامه‌های انتخاباتی ما باشید، برنامه‌ای که ارتباط داره به مسئله انتخابات 11 و همچنین حضور زنان. با هم بشنویم از رویا کریمی.
7 انتخاب.
سال سال 1376 زمانی که اعظم طالقانی به عنوان اولین زن ایرانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد، اعلام کرد که می‌خواهد تکلیف واژه رجال را روشن کند. اشاره او به اصل 115 قانون اساسی بود که مقرر کرده بود رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط این قانون باشند انتخاب شود. نه سال 76 و نه سالهای پس از آن، نه با رد صلاحیت اعظم طالقانی و نه با رد صلاحیت تمامی دیگر کاندیداهای زن ریاست جمهوری در ایران، اما تکلیف کلمه رجال روشن نشد. زیرا در همان حال که در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان همواره اعلام کرده که ثبت نام زنان در این انتخابات معنی ندارد، اما هیچگاه هیچ یک از زنانی که نامزد شده اند نیز تایید صلاحیت نشدند. اما اصلا چه شد که در اصل 115 قانون اساسی کلمه رجال این چنین دو پهلو و مناقشه برانگیز استفاده شد؟ آنگونه که در صورت مشروع مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، بر سر تک تک کلمات این ماده بحث‌های مفصلی در گرفته، اما سخنان آیت الله حسین علی منتظری، نماینده اصفهان و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، خاتمه بخش همه بحث‌های مطرح شده بوده است. آیت الله منتظری ریاست جمهوری در کشور را نه حق که وظیفه و مسئولیتی سنگین دانسته و گفته بود که شاید زنان نخواهند این مسئولیت سنگین را بر دوش گیرند. وی ریاست جمهوری را با ولایت و قضاوت مقایسه کرده بود که به گفته او در فقه اسلام مخصوص مرد هاست. با اینکه منیره گرجی تنها زن حاضر در خبرگان قانون اساسی با این استدلال موافقت کرد، اما در نهایت این ماده قانون اساسی با همین شکل به تصویب رسید. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، معتقد است که 34 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها با عبور از فقه سنتی است که میتوان در مورد برابری زن و مرد سخن گفت و هنوز این امر در فقه سنتی غیر ممکن است. محمد جواد اکبرین:
ولایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد و گفتن که زن حد ولایت و قضاوت نداره. آیت الله منتظری هم در چارچوب فقه سنتی فتوا میداد و برداشت میکرد. برخی از این هم پا رو فراتر گذاشتن و گفتن که ولایت و قضاوت به معنی حاکم شهر بودن یا حاکمیت یک کشور نیست، بلکه فراتر از اونه و زنان حتی حد فرماندار یا شهردار یک شهر شدن رو هم ندارن. استناد هم میکنن به آیه الرجال قوامون علی النساء و میگن در این آیه اومده که مردان قوتشون بیش از زنان است و این رو خداوند در طبیعتشون قرار داده. خب این قوت رو هم سرایت میدن از قوت جسمی به قوت ذهنی و میگن که همونطور که امور بسیار سنگین جسمی از توان زنان خارج هست، امور بسیار سنگین ذهنی هم از توان اونها خارج هست. بعد هم در مواردی مثل ریاست جمهوری میگن که کار سنگینی است و مشمول همون قوتی میشه که از عهده زنان خارج هست.
حتی اگر فرض را بر این بگیریم که رجل سیاسی در ماده 115 قانون اساسی به معنای شخصیت سیاسی است، تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی شود. تحلیلگران سیاسی معتقدند که هیچ یک از زنانی که تاکنون کاندیدای ریاست جمهوری شده اند رجل سیاسی محسوب نمی شوند. محبوبه عباس قلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، اما از غیر دموکراتیک بودن انتخابات در ایران می گوید:
موانع انتخاب آزاد کاندیداها انقدر زیاد هست که من توش مسئله جنسیت رو یه به عنوان یک مثلا چالش اصلی نمیتونم جا بکنم، به عنوان یک موضوعی میبینم که بعد از این که تمام این فضاها باز بشه، تازه این اجازه رو میده که گروه های مختلفی حتی از زنان هم بتونن آزاد کاندید بشن. اون موقع است که بحث مطرح میشه که آیا شورای نگهبان واقعا با این کاندیداتوری زنان مخالف هست یا موافق.
اما چرا تنها دو یا سه زن سرشناس خود را کاندیدای این انتخابات کردند؟ با توجه به دیدگاه سنتی زنان و اصولگرا دلیل حضور نداشتن آنها واضح است، اما چرا زنان اصلاح طلب نیز هیچگاه به طور جدی وارد این میدان نشدند؟ پرستو سرمدی، فعال حقوق زنان ساکن استرالیا:
ما هم دو نوع رویکرد ما میتونیم انتخابات داشته باشیم. یه نوع رویکرد نتیجه گراست که در واقع در پی اینه که توی انتخابات بتونه به پیروزی برسه، بتونه اون نامزد مورد نظرش رو رئیس جمهور بکنه. یه رویکرد مطالبه محوره که در پی گفتمان سازیه، یعنی میاد یه مطالبه رو مطرح میکنه تا فقط افکار عمومی رو متوجه اون مطالبه و اون گفتمان بکنه. مثلا زنان اصلاح طلب همیشه دنبال رویکرد نتیجه گرا بودن، یعنی پیروزی در انتخابات و اینکه اصلاح طلبای سیاسی وارد قدرت بشن براشون اهمیت داشته، به همین دلیل ریسک اون رویکرد گفتمان محور رو انجام ندادن. یعنی ببین اینکه یک زن بیاد نامزد ریاست جمهوری بشه تقریبا قطعی رد صلاحیتش، بنابراین زنی که این کارو میکنه مثل خانم طالقانی در واقع فقط اومده برای اینکه جامعه رو مواجه کنه با این سوال که چرا زنان نباید رئیس جمهور بشه.
اعظم طالقانی به عنوان یکی از فعالان سرشناس ملی مذهبی دو دوره رد صلاحیت شد. او سالها مجله پیام هاجر را که مسائل زنان میپرداخت منتشر کرد، اما پس از رد صلاحیت او هیچگاه نه صدای اعتراضی بلند شد و نه تجمعی از زنان معترض شکل گرفت. حسین غازیان، جامعه شناس سیاسی، ساکن واشنگتن.
یک پیامد روشن و آشکار این اتفاق که واکنش جدی نشون داده نمیشه اینه که به این نتیجه برسیم خب پس برای عده زیادی از مردم این مسئله انقدرها مهم نیست که نسبت بهش واکنش نشون بدن. و اتفاقا برخی از تحقیقاتی که صورت گرفته در سطح ملی هم گواهی مطلب هست. یعنی وقتی از مردم پرسیده میشه که آیا رئیس جمهور شدن زن براتون اهمیت داره یا نه، یا موافقید یا نه، خب خیلیشون موافق نیستن و این نشون دهنده این هستش که برای این موضوع هیچ گونه آمادگی کافی ندارن یا اینقدر توی اولویت ها و دستور کار موضوعات مهم زندگیشون نیست که بخوان واکنش نشون بدن. از هر دو طریق به نظر من میشه فهمید که هنوز که هنوزه برای بسیاری از مردم کسب مناصب سیاسی از طرف زنها یک مسئله مهم قلمداد نمیشه.
این تنها مردم نبودند که زنان کاندیدای ریاست جمهوری را تنها گذاشتند. حتی مردان سیاست هم کمترین حرکتی در حمایت از آنها نکردند. پرستو سرمدی معتقد است تنها تفاوت مردان اصلاح طلب با مردان سنتی این است که میشود با آنها گفتگو کرد.
ما وقتی هم مردان اصلاح طلب حرف میزنیم، ما مردای حرف نمیزنیم که اصلاح مرد فمینیستن یا خیلی حالا معتقد به این حرفنگ زنان باید حضور داشته باشن. اینها مردانی هستند که در واقع زنان اصلاح طلب و بقیه زنان باید روز باهاشون گفتگو کنن، یعنی در واقع امکان گفتگو با این مردان وجود داره و همین بهتر از مردان اصولگران.
با وجود همه دلایلی که سبب شده است تاکنون صلاحیت هیچ زنی توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تایید نشود، این شورا تاکنون در برابر تفسیر واضح عبارت رجل سیاسی نیز سکوت کرده است. حسین غازیان انتخاب این شیوه ای عمل کرد را حرکتی سیاسی از سوی شورای نگهبان می داند.
از نظر اونا مسئله مهم این استش که اگر این رو اعلام بکنن به عنوان یک سیاست رسمی و از جانب مقامات رسمی اعلام میشه و میدونن که در جهان امروز چه فشار مهلکی ممکنه به رژیم سیاسی وارد بشه که این نوع تبعیض آشکار رو علیه بخش مهمی از جامعه یعنی زنان روا میداره. به تعبیر فنی که معمولا به کار برده میشه بنا به مصالح در واقع این کار صورت نمیگیره، و الا مسلم بدونید که اونها از نظر فقهی نمیتونن با قبول ریاست جمهوری زنان کنار بیان. اما از طرف دیگه این موضوع هم اینجا اهمیت داره که تصمیم گیری سیاسی در جامعه ما متکی بر برآوردهای فنی و تحقیقی و پژوهشی نیست که اونها مثلا برن مراجعه کنن به تحقیقات و ببینن که اوضاع چجوریه بعد متناسب با اون واکنش نشون بدن. اگر قرار بود کشور ما بر اساس پژوهش و منطق و عقلانیت ناشی از اون اداره بشه که خب وضع ما خیلی بهتر از این بود که امروز باش روبرو هست.
ثبت نامه کاندیداهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که نه زنان اصولگرا و نه زنان اصلاح طلب و نه حتی زنان سرشناس مستقل به ساختمان وزارت کشور نرفتند. با اینکه پیش از آغاز ثبت نام همه این گروه ها از ورود زنان استقبال کرده بودند، اما در عمل تمامی آن سخنان بی نتیجه ماند و از میان 30 زن که ثبت نام کردند حتی یک نفرشان نیز نام‌آشنا نبود. اما چرا زنان اصلاح طلب نیز سکوت را ترجیح دادند؟ پرستو سرمدی پاسخ میدهد.
یک زن رئیس جمهور بشه هیچ وقت اولویت زنان ایران نبوده و علتش این بوده که انقدر زنان ایران از حقوق اولیه یک انسان برخوردار نیستن که اصلا دیگه این یک افق خیلی طولانیه که ما بخوایم فکر کنیم یه زن رئیس جمهور شه. به قول خانم عبادی یه زمان میگفت یک زن اگه وزیر بشه برای یه سفر خارجی باید از شوهرش اجازه بگیره. به رغم تلاش 30 ساله‌ای که فعالای جنبش زنان و همینطور زنان اصلاح طلب کردن، به دلیل اون مقاومت اسلامگرایانه سپاهتی نتونستن به نتیجه برسن. به نظر من هنوز این مطالبه که یک زن رئیس جمهور بشه خیلی چشم‌انداز دور و درازی هست برای زنان ایران.
در 11 انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی از صدر شورای نگهبان نگذشت و رقابت به 8 مرد واگذار شد. به این ترتیب این بار هم پرونده کاندیداتوری زنان به هیچ نتیجه‌ای بسته شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
هم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو. گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل سازم، محرم رازم از روز ازل تو. خاموشم با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، بی تو خاموشم با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو.
شنو شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. تو نام این ترانه است، کاری از فرامرز اصلانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ گوش می‌کردیم
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالی عالی عالی ان
من واقعا شماره 7 رو انتخاب می‌کنم
آهنگ
شماره 4 دارم
Oh,
2-3 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنوندگی سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. پس از 3 هفته نبرد، مخالفان بشار اسد از شهر استراتژیک قصیر عقب نشستند. جمهوری اسلامی ایران این پیروزی را به حکومت سوریه تبریک گفت. فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه 14 خرداد ماه اعلام کردند شواهد و آزمایش‌های انجام گرفته ثابت می‌کند که نیروهای بشار اسد علیه مخالفان خود از گاز ضد اعصاب سارین استفاده کردند. نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه روز چهارشنبه در ژنو درباره چگونگی برگزاری نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه با هم ملاقات می‌کنند. هزاران تن از معترضان در ترکیه شب گذشته را هم در میدان تقسیم استانبول گذراندند. شامگاه سه‌شنبه در استانبول، آنکارا، هاتای و دیگر شهرهای ترکیه زد و خوردهای پراکنده بین معترضان و نیروهای پلیس ادامه یافت. شبکه خبری TRT ترکیه روز چهارشنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهرکنندگان در آنکارا خبر داد. نام این ایرانی بازداشت شده شایان شاملو اعلام شده است. دولت باراک اوباما معافیت 6 ماهه از تحریم‌های آمریکا را به چین، هند و 7 کشور دیگر نیز گسترش می‌دهد. این معافیت به کشورهایی تعلق می‌گیرد که خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را به طور چشمگیری کاهش داده باشند. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.6 درجه در مقیاس ریشتر عصر سه‌شنبه جزایر هاوایی در اقیانوس آرام را لرزاند. مؤسسه زلزله نگاری آمریکا مرکز این زمین لرزه را در عمق 40 کیلومتری از سطح اقیانوس ثبت کرده است. سرخط آخرین و تازه ترین خبرها بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار من خانه کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم کاره دل بار نکنم کاره ترنم زری کنم امسال بهارای عزیز نکنم کاره دل بار نکنم کارای تیره اینم سری کنم امسال بهارای اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بار نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بهارای عزیز نکنم میکارای دل بار نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بهارای کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بار نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بهارای عزیز نکنم میکارای دل بار نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بهارای Thank you.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
فرداست که همراه شماست.
Kudurun en
بس من یاریم جانم، بس من یاریم جانم، وقت من دیتوانم، بس من بس من، بس من یاریم جانم، بس من یاریم جانم، وقت من دیتوانم، بس من بس من.
بر روی خط فردا،
واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم، ببین چه گوغایی بر پا کردن. شرمندم و شرم بر من، تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردن، از بین بردن، هیچ کاری نکردم. من از گروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم.
آقای خمینی، هردم دیگه خطت خوندم، هیچ تا رو فکر کردی بشه خودت باسی چی مردم باید به افراد گوش کنن؟ بابا باسی چی؟ صدام حسین یادته؟ مواظب باش، داری به سرنوشتمون دچار میشی.
شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطعه خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاییم.
صدای شما صدای فرداست.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
درست فرامین اسلامی هستش.
نه خودش
بیخود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur. Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr. Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur. Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr. İsti nəfəsini indi də hiss edirəm. Tut əlimdən gəzdir ya mənlə qal gecələr. İsti nəfəsini indi də hiss edirəm. Tut əlimdən gəzdir ya mənlə qal gecələr. benesen laylay çal geceler analar anası Fatime hatirine kuş sesinle benesen laylay çal geceler laylay çal geceler laylay çal geceler.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.